برای یه سنانی جلسات گذاشتیم، چند تا پیشنهاد دادم به دولت.
بله.
هیچ کدومو فعلا قبول نکردن.
الان به غیر از پیشنهادی که به ما دادید رو آنتن، چه پیشنهاد دیگه به دولت دادید؟
ما پیشنهاد اونیم که کلان آزادسازی بشه.
نه خب این که گفتید، گفتید چند تا پیشنهاد.
چند تا پیشنهاد، پیشنهاد دومونی که گفتم مثلا کلان دو نوع قیمت ها داشته باشه، 605 تومانی و 665 تومانی و 900 تومانی یه قیمت بشه، یه قیمت آزادم بشه.
یعنی اون 665 تومن 900 تومن با هم جمع شه بشه یه قیمت میانگین
بشه و یه قیمت آزادم داشته باشه برای سمتنا. یه پیشنهاد اینجور داره.
آها
خب هیچ خبری نشده
با هیچ کدوم
ما. آره الان نوروا هم دارن این کم کم تعطیل میشن کارخونجات، نام برم به عنوان رئیس اتحادیه کارخونجات ما رسن نفتیستم الان
درست
کلی بالاخره
آماری از آماری از تعطیلات نوروایی ها دارید شما که الان میفهمید؟
من آمار تقریبا واحدهای نان صنعتی دارم، بیشتر 40% تعطیل شد.
خب نان صنعتی خب مصرفش کمه تو کشور ما.
خب مصرفش کمه به خاطر اینکه میگم مالا ما دو نوع آرد داریم، همون یک گندم 665 تومن و 900 تومن.
خب 900 تومن میبره صنعتی؟
بله 900 تومن نمیتونه رقابت کنه در کنار 665 تومن.
بله
چون هزینه تولیدشون بالا رفته. بله. ما از این بسته بنده اونن از تلفنامو کیلو
با. خیلی ممنونم آقای لزومیان، براتون هم موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه. ان شاء الله. خدا حافظ. امروز روز جهانی ام اس هست، بیماری که در واقع غشاء لایه بیرونی عصب‌های مغزی رو دچار چالش میکنه و بیمار رو به مرور زمان دچار فلج میکنه. حالا درباره ام اس خیلی ها شنیدید که چه بیماری است، مثلا عصب مغز دچار ضایعه میشه و توانایی اداره بدن رو از دست میده انسان. کسانی که درگیر این بیماری هستند و بیماریشون پیشرفته است بعد از مدتی دچار فلج میشن. انجمنی سالیان متمادی تشکیل شده تحت عنوان انجمن ام اس و تلاش میکنه با حمایت از این بیماران و داروهایی که اینها استفاده میکنن جلوی پیشروی این بیماری رو بگیره. آقای عبدالحسین هوشمند رئیس محترم انجمن ام اس ایران رو خط ارتباطیمون هستن تا درباره این بیماری یکم برام توضیح بدن و مراسمی که احتمالاً حالا امروز جهانی ام اس است، اما احتمالاً قراره که مراسمی رو برگزار بکنم بعد از ماه مبارک رمضان، ازشون بیشتر بشنویم. آقای هوشمند سلام بر شما، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. عرضم خدمت شما صبحتون بخیر و قبول بشه تعارفتون افرادم.
خیلی ممنونم.
همونطور که مستنظر ام اس یک از بیماری خود ایمنی هستش که لایه محافظ در واقع سلول‌های مغز تخریب میشه توسط سلول های سفید خون و عملا یه بیماریه که اختلالات مختلفی رو ممکنه در بدن ایجاد کنه، اختلالات حرکتی، حسی، عصبی، بینایی. اینها عوارضیه که این بیماری داره. ولی خب همونطور که فرمودید ما روز جهانی ام اس رو در پیش داریم. طبق تقویم در واقع فدراسیون جهانی ام اس چهارشنبه آخر در واقع ماه مه مصادف میشه با این روز و در تمام دنیا تلاش میکنن که بیشتر اطلاع رسانی بکنن در مورد بیماری. تو دنیا یه چیزی حدود 2,200,000 نفر در این کنفدراسیون در واقع شناسایی شدن بیماری ام اس. عملا فرصتیه برای اطلاع رسانی بهتر در مورد بیماری. همونطور که فرمودید ما با توجه به مصادف شده با ماه رمضان برنامه‌های مختلفی رو خب برای بیماری ام اس داریم و مسابقاتی رو که عملا در ماه مبارک رمضان امکان برگزاریشون نبود ترجیح دادیم که بعد از ماه مبارک رمضان موکول کنیم. 24 خرداد رو برای این روز انتخاب کردیم. روزهای 13، 19، 20، 21 روزهای مسابقات در واقع شطرنج، پتانگ، تیراندازی و در واقع دارت هستش که ما در نظر گرفتیم. پیاده روی رو در نظر گرفتیم که ترجیحا حالا زمانش احتمالاً همون روز جمعه 24 خواهد بود و وظیفه‌ای که ما داریم اینه که واقعا در مورد بیماری بیشتر اطلاع رسانی بکنیم.
بله. این بیماری آقای بوشمند ژنتیک هست یا به خاطر مثلا ناراحتی های عصبی به وجود میاد؟ در مردان بیشتر هست یا در زنان؟ و الان چند نفر در کشور ما مبتلا به ام اس هستن؟
همونطور که اعتراض دارید، این بیماری به حال عوامل مختلفی درش میتونه نقش داشته باشه. عفونت ها، ژنتیک، در واقع کم بوده سطح ویتامین دی که باید کنترل بشه، و عوامل دیگه مثل حالا زندگی در واقع مدرنی که الان با شوگر رو هستیم میتونه عوامل در واقع ابتلا باشه. در ایران ما در حال حاضر تو این سال‌های اخیر رشد چشمگیری رو داشتیم. عملا ما شاید در سال در واقع 76 یه چیزی بوده 6800 بیمار جدید داشتیم. همین رقم تو سال 97 در همین به 7000 داشتیم. مجموعه بیمارایی که عضو انجمن‌های ام اس، ما 54 مرکز ام اس داریم در سر کشور، که بیش از 75000 نفر الان عضو داریم از بابت بیماری.
بله، خیلی متشکرم آقای هوشمند عزیز، براتون از این موفقیت میکنم. و گفتید که این بیماری لاعلاج هست، یعنی قابل کنترل، یا اینکه میشه؟
از خدمت شما یه نکته که اشاره کردید در واقع فراوانی ابتلا بود. این ابتلا در خانم ها، در دختران ما بیشتر هست. 3 به 1 الان دخترها مبتلا هستن. میانگین سنی ابتلا حدود تقریبا 26 سال هستش.
بله.
و عرضم خدمت شما، من متوجه سوال بعدی
شدم. عرض کردم که قابل درمان هست یا فقط کنترل میشه کرد؟
عرضم خدمت شما، با داروهای جدیدی که الان هست بیماری کاملا قابل کنترل کردن میتونه باشه. ولی اینکه به موقع در واقع تشخیص داده باشه و درمان برای بیمار اتفاق بیفته، درمان قطعیش متاسفانه هم مشخص نیست.
بله.
و علت خود بیماری هم مشخص.
خیلی ازتون ممنونم آقای هوشمند. نمیدونم چرا به دلم افتاد اینو بگم، امیدوارم یه روزی دانشمندان ما از مسیر سلول‌های بنیادی به درمان ام اس برسن.
ان شاء الله.
خیلی ممنونم آقای هوشمند، براتون از این موفقیت بگم.
قربون شما، خدا
حافظتون باشه. خدا حافظتون. خب همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، لاستیک کامیون‌های کشنده، کامیون‌های بزرگ یا به تعبیر لاستیک‌های بزرگ، قیمتشون خیلی افزایش پیدا کرده. ظاهراً یه قاعده‌ای داره که مثلا یکی خودروی که کامیون مثلا 18 چرخه سالانه 5 جفت لاستیک می‌خواد، یعنی هر سال 5 جفت لاستیک باید بیاد جایگزین بشه تا این کامیون کشنده دارای 18 چرخ بتونه یک سال خدمات بده و سرویس بده. اون چه اعلام میشه، حالا از لاستیک چینی بگیر تا کره‌ای یا فرانسوی، این 5 جفت لاستیک حدود 30 تا 40 میلیون تومان تو بازار قیمتشه، در حالی که قیمت واقعیش این نیست. ما در تولید لاستیک های سنگین دچار مشکل هستیم در کشور. اما خب تلاش شد پارسال که کامیوندارا اعتراض کردن به این وضعیت، هم واردات صورت گرفت، هم با عرض منطقی این واردات صورت گرفت و یه جورای جلوی چالش گرفته شد، اما به طور کامل اتفاق نیفتاد. اون چه اعلام میشه اینه که ظاهراً به 10% از کسایی که متقاضی لاستیک خودروهای سنگین بودن لاستیک داده شد و باقی این اتفاق براشون نیفتاد. آقای مصطفی تنها، سخنگوی محترم انجمن صنفی صنعت تایر، رو خط ارتباطی ما هستن. ببینیم واقعاً همین مقدار پاسخ داده شد به متقاضیان لاستیک خودروهای سنگین یا نه، صنعت تایر ما میتونه واقعا مثلا این تولید رو جواب بده. آقای تنها، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم، خواهش میکنم. خب آقای تنها، ما صنعتمون میتونه لاستیک خودروهای سنگین رو تولید کنه، چقدر رو میتونه واقعا پوشش بده به لحاظ تولید؟
ببینید، ما دو نوع تایر سنگین داریم. یه نوع تایرهای اصطلاحاً بهشون میگن دایاس، یعنی ساختار استخوانبندیش نخیه.
بله.
یکی تایرهای تمام سیمی هست که ساختار استخوانبندیش سیمی هست.
بله.
بعد ما تایر بایاس، ما تقریبا قد نیاز کشور تولید میکنین، مشکلی نیست اون زمینه،
یعنی اما ظرفیت
منصوب این هست، یعنی بح. حالا یه اتفاق خاصی نیفته، ما قد نیاز کشور میتونیم تولید کنیم.
نه، یه اتفاق خاص منظورتون چیه آقای تنها؟
چون یه کارخونه یه مرتبه فرض بفرمید مشکلی پیش بیاد، برش خط تولیدش بخوابه.
آها، مثلا بخواهیم کارخونه رو اوورهال کنن،
مثلا فرض بفرمایید یه وقتی مواد اولیه بهش نمیرسه، این تولید به هر حال مسئله خود شده.
و این مواد اولیه از کجا میاد؟ از خارج میاد یا نه مواد
اجازه بدین اول حرفم تموم بشه بعد خدمتتون عرض بکنم.
بله.
بعد در مورد تایر رادیال، تایرهای رادیال تمام سیمی،
بله.
ما چیزی حدود 1,200,000 حلقه مصرف داریم، چیزی حدود 300-350,000 حلقه تولید داخل داریم، الباقیش میباشه از خارج در شرایط فعلی وارد بشه. بعد این الان چند تا از کارخونه های ما طرحهای توسعه‌ای در دست اجرا دارن که اگه اجرا بشه این به اصطلاح از حدود 30% ما میرسیم به حدود شاید 85% اینا به اصطلاح نیاز داخلی رو بتونیم پوشش بدیم. این به لحاظ تایرهای رادیال.
درسته.
بعد در مورد مواد اولیه که فرمودین، ما مواد اولیه بخشش در داخل کشور تامین میشه، بخشش هم از خارج وارد میشه. چیزی حدود به صورت میانگین حدود 50-55% مواد اولیه مصرفی از داخل تامین میشه، حدود 45% هم از خارج وارد میشه.
بله، تموم شد فرمایشتون های تنها.
بله، بفهم.
این که گفتید ما از 30% میتونیم تا 80% تولید کنیم، این تو چه بازه زمانی میشه این کار انجام داد؟ اون بحث طرح های سرمایه گذاری یا توسعه سرمایه گذاری گفتید، تو بله. چند تا از تایر سازمون اتفاق افتاده و
دو تا الان هستن که پروژه در دست اجرا دارن.
خب
اینو هر کدومشون چیزی بوده 300-350,000 حلقه قادر به تولید خواهند بود اگر ترشون اجرا بشه. منتها شرط اجراش تأمین ارز مورد نیاز کارخونه است، یعنی کارخونه میدونید طرح صنعتی که با ارز مثلا 13,000 تومان 14,000 تومان که نمیشه طرح صنعتی ایجاد کرد، میبایستی ارز این کارخونه بتونه تأمین بشه. این هم اقداماتی انجام دادن، بعضی از ماشینالات چون خریدن، بعضی از ماشینالات رو هنوز نخریدن و میباسی اینا عرضشون تامین بشه که اینا بتونن طرحشون رو تموم بکنن به تولید برسونن.
پس الان تحریم کار است، درسته؟
تحریم کار است.
بسیار خب، یه قیمت هم به ما میدید الان لاستیک های خودروهای سنگین قیمت واقعیشون چقدر؟ چون میگن تو بازار لاستیک هست، یه وقت میگن لاستیک نیست، عرضه کمه، قیمت بالا میره، اما میگن تو راننده ها میگن تو بازار لاستیک به وفور یافت میشه، منتها قیمتش بالاست.
بله، من الان قیمت ها رو من حفظ نیستم حقیقتش.
الان من اون چی که عرض کردم
به شما قیمت عرض بکنم.
خب،
ولی اون چیزی که هست من خدمتون بگم، ببینید ما الان نحوه توزیع تایر سنگین اینجوریه که در کارخونجات ما نماینده مقیم وزارت صنعت معدن تجارت حضور دارن توی کارخونه ها، بر نحوه توزیع کارخونه ها نظارت میکنن. ستاد تنظیم بازار هم بر نحوه توزیع نظارت میکنه، یعنی معمولا راهداری ها حواله میدن، معرفی میکنن فرد رو که این در شبکه حمل و نقل فعاله، به این تایر بدید و اون مراجعه میکنه، میبایستی تایر اون تامین بشه، یعنی تایری که کارخونه تولید میکنن تمام آمارش تحت کنترل این مراجع هست و نظارت صورت میگیره که این در شهرستان ها به میزانی که ستاد تنظیم بازار اعلام نیاز میکنه براشون ارسال بشه و بعد به کسانی که معرفی میشن تایر تحویل بشه.
خب حالا توی همچین وضعیتی الان یه شهروندی، یک راننده محترم میخواد لاستیک بخره، باید از سایت کارخونه بخره با همین نظارت هایی که صورت میگیره و بنابر این چون تولید بنزه کافی نیست بعد بره بازار آزاد؟
ببینید عرض کردم تنظیم بازار دست ستاد تنظیم بازاره،
نه.
یعنی کارخونه ها توش کاره ای نیستن.
مگه نگفت نظارت دارن به کارخونه ها که چجوری توزیع میشه لاستیک؟
عرض میکنم که یکی این که نظارت میکنن به کسانی که حواله صادر میشه یا به قول خودشون معرفی نامه صادر میشه تایر به اونها تحویل داده بشه. خب
بله.
و و تولید ما رو کنترل میکنن که در کارخونه چقدر تولید میکنه بر اساس سهمیه بندی که خودشون برای شهرستان و مراکز استانها دارن به کارخونه ابلاغ میکنن که اینقدر این تایر که تولید کردی به اینجا بفرست، اینقدرشو به اونجا بفرست، اینقدرشم به اونجا، و تولید کننده هم موظف نیت برش میشه که طبق این جدولی کش دادن عمل بکنه و تایرها رو به اون مقاصدی که گفته شده ارسال بکنه. در مقاصدم نظارت میشه که اون تایر بین کسانی که معرفی میشن در اختیارشون قرار بگیره.
بله. تنها ارزیابیتون چیه؟ اینکه ما موفق میشیم طرح توسعه رو تو خودروهای رادیالمون پیاده بکنیم با شرایط فعلی یا نه همین وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد؟
والا بستگی داره به این که ما میدونید حقیقتش کشور خیلی شفاف نیست.
درست.
شما میدونید ما الان مملکت در شرایط تحریمی هستیم. شرایط تحریمی مسائل خاص خودشو داره. به هر حال دولت قطعاً مقادیر قابل توجه ارز به عنوان ذخیره استراتژیک داره برای یه همچین شرایطی.
درسته.
ولی حالا توی اونجا چه اولویت‌هایی دارن؟ چقدر این اولویت‌ها شامل طرح‌های صنعتی میشه و چه صنایعی میشه؟ باز اون رو من نمیدونم. اون در واقع شفاف نیست که آدم بتونه ارزیابی دقیق داشته باشه. ما همه قول دادن که میدیم، همه. خب استاندار میگه میدیم، وزارت صنعت میگه میدیم، آقای جهانگیری توی مصاحبه هاشو میفرمند که ما برای صنعت رو لنگ نمیذاریم، برای ماشینالات هم ما از میدیم، همه میگن میدیم، ولی حالا میدن راستکی نمیدونم.
حالا
کسی نگفته که ما نمیدیم، ارزتون رو نمیدیم، ولی حالا ندادن.
خب حتما وعده رو دادن، انشالله عملم خواهند کرد آقای.
انشالله
متوقع. خب به حال به بحران لاستیک 10 ماهی ازش میگذره، 11 ماهی ازش میگذره، 11 ماه پیش بود اگه اشتباه نکنم رانندهای محترم همین مشکل رو داشتن.
بله بله.
شما ارزیابیتون از وضعیت حمل و نقل فعلی ما چیه الان؟
ببینید حمل و نقل هم به هر حال تابع شرایط اقتصادی کشوره، یعنی وقتی اقتصاد رونق بگیره.
نه الان میخوام بگم، بالاخره یه سری تعدادی لاستیک توزیع شد.
بله.
مثلا یه بخشای از اون مثلا جفتای اولو دادن، جفتای دوم هنوز ندادن لاستیکا رو. ارزیابیتون اینه که مثلا بتونیم وارد کنیم، بتونیم توزیع بکنیم تا زمانی که اون تر توسعه
پیدا کنه. دلیلی نداره که نتونیم. خب من فکر میکنم که شرایط توی بازار بعضن شما میبینید در یه ماهای شرایط خوب شده بوده، مثلا فرض بفرمایید توی آذر ماه تو دی ماه شکایت آنچنانی نبود از یعنی شرایط کاملا تحت کنترل بود. الان این طرف سال به نظر میرسه نه تنها تایرهای سنگی، تایرهای سبک هم اینجور به نظر میرسه که روز به روز که داریم باز از عید فاصله میگیریم داره مسائل بیشتری از بازار شنیده میشه، صدای اعتراض بلندتری از بازار شنیده میشه. این پدیده نشون میده که این شرایط عادی نیست.
درست.
یعنی ما که تولیدمون کم نشده که.
بله.
ما تولیدمون ما آماری که داریم در سال گذشته چیزی هلوهوش 4% تولید ما به نسبت سال قبلش کمتر بوده.
درسته.
4% کاهش تولید.
بله.
پدیده ای نیست که توی بازار بحران ایجاد بکنه.
بله.
خب اما تا اونجایی که من میدونم واردات کاهشش بیشتر بوده.
بله.
علتش هم مسائل مختلفی بوده که وجود داره.
افزایش قیمت ارز خود به خود واردات کم میکنه. بله درسته.
بله بله.
خیلی
بله.
ممنونم آقای تنها، هم برای شما هم برای فعالان صنعت تایر و البته شهروندان عزیزمون که رانندگان محترم خودروهای سنگین هستن عرضی موفقیت میکنیم. امیدواریم که این چالش های این قش از هموطنانمون هم به زودی حل شه. متشکرم.
الهی آمین.
خدا حافظ. خدا حافظ. و از همه شما هموطنان خوبم هم متشکرم که صبح گفتگوی امروز رو همراهی کردید. به اتفاق همه همکارانم پایان هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ. Thank you.
متشکرم از همکارانم در برنامه صبح و گفتگو. 8:20 است و ما همچنان در خدمت شماییم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اینجا رادیو گفتگوست. امروز 23 روز از ماه مبارک رمضانه. ماه رمضان زمان بال گرفتن پروانه روح و عروج از پیله یأس و معصیت. خوبتر از روزهای سبز بهشت این روزها چند روزی بیشتر باقی نمیمونه. قدر این روزهای خوب خدا رو بدونیم. روزه از نظر لغت به معنای امساک و ترک مطلق امور، اعم از خوردن و آشامیدن و حتی سخن گفتن و سایر اعمال. سخنانی که باعث گناه میشه، دروغ، غیبت و تهمت. اما از نظر شرعی روزه به معنای خودداری و بازداشتن نفس از ارتکاب هر نوع عملیه که باعث باطل شدن روزه میشه. یکی از مواردی که باید خیلی بهش توجه کنیم و باعث این میشه که روزمون به نحو احسن بر جسم و جانمون تأثیر بذاره، پرهیز از مجادله است. نه به نقطه جوش رو با هم میشنویم.
نه به نقطه جوش. خدایا من هیچی ازم، فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، قطعا شما هم این رو متوجه شدید که خیلی از مواقع افراد وقتی که یک خطایی رو مرتکب میشند، وقتی که مرتکب یک اشتباهی میشند، به جای اینکه برن اون خطا و اشتباهشون رو رفع بکنند، میان از رفتارهایی برای توجیه استفاده میکنند و یا اینکه حالا اصطلاحاً میگیم دست پیش میگیرن که پس نیفتند. یک سری از این رفتارها رفتارهای خشم و پرخاشگریه، یعنی احتمال داره که فرد به شدت اون رفتارهای خشم نشون بده و حتی اصطلاحاً خودش رو طلبکار نشون بده و این منجر به این بشه که دیگران عقب نشینی کنند یا اصلا موضوع تفرق بشه، موضوع به یک جای دیگه ای تمرکز پیدا بکنه و اصلا از اون قضیه ما به قولی گم بشیم و یاد بشیم. این گونه توجیه کردن ها، این گونه استفاده از خشم یا موارد از این دست، نه تنها منجر به این نمیشه که ما یاد بگیریم که دیگه خطا نکنیم، بلکه شاید منجر به این بشه که خدای نکرده ما اشتباهاتمون تکرار بشه، چون کم کم خود ادمان حق با ما بوده و این منجر به این خواهد شد که در دراز مدت ارتباطاتمون کمتر بشه، دوستانمون کمتر بشن، نفوذمون کمتر بشه و به همین ترتیب خب منابع خاصی که باید در اختیار داشته باشیم، مثل منابع مالی یا روانی یا حمایت ها یا مسائلی از این دست، رو کمتر داشته باشیم. روی همساب خواهش من این هستش که به روش های درست استفاده کنیم، توجیه کردن رو کنار بگذاریم، مخصوصا توجیه توسط خشم.
یه وقتهایی مشکلی پیش میاد که عصبانی میشیم و حرفی میزنیم یا کاری میکنیم که نباید. بعد که میبینیم خرابکاری کردیم و دلی رو شکوندیم یا کسی رو رنجوندیم، میگیم عصبانی بودم. یعنی با همین یه جمله توجیه میکنیم. به خودمون حق میدیم که وقتی عصبانی هستیم ممکنه هر رفتار ناشایستی ازمون سر بزنه. چرا؟ چون عصبانی هستیم. میدونم سخت کنترل کردن خودمون، اما آبی که بریز زمین رو دیگه نمیشه جمع کرد. حالا بعد از عصبانیتمون هی معذرت بخوایم. روزه چشمه های خیر و برکت رو از قلب به زبان جاری میکنه و برای روزدار نور بصیرت و تراوت یقین و معنویت رو به همراه میاره. ظاهر روزه سکوت، آرامش، قناعت و رضایتمندیه، اما باطن اون سرور، بهجت و حلاوت وصل و توانمندیه. انسان روزه